ساعت در تهران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری درباره علل هدف قرار دادن هواپیمای اوکراین منتشر شد. نسرین ستوده و نوشین جعفری به مرخصی آمدند. حسن روحانی میگوید برخی به دلیل انتخابات رفع تحریم ها را به تأخیر می اندازند. در این نوبت خبری شامگاهی چهارشنبه 27 اسفند در آخرین روزهای سال 99 همزمان با 17 ماه مارس 2021 میلادی، من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری درباره علل هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین در دی ماه سال گذشته منتشر شد. در بخشی از این گزارش 280 صفحه‌ای گفته شده هواپیما در اثر اشتباه کاربر سامانه دفاع هوایی مستقر در تهران به عنوان هدف متخاصم شناسایی و دو موشک به سمت آن شلیک شد. به گفته این گزارش عملکرد پرواز نقشی در ایجاد خطا برای سامانه نداشته و انفجار موشک در نزدیکی هواپیما عامل سقوط آن بود. در این گزارش تایید شده که این هواپیما تحت کنترل ترافیک مراقبت پرواز ایران بود و با بخش نظامی برای صدور مجوز پرواز هماهنگی صورت گرفته بود. سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش خود تاکید کرده که در آن زمان نیروهای پدافند هوایی در سطح مراقبت بالاتر از معمول قرار داشتند. در حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی تمام 176 مسافر و خدمه آن کشته شدند. کشورهای درگیر در این پرونده که شهروندانشان در این حمله کشته شدند ماه هاست در انتظار انتشار گزارش کامل شلیک به این هواپیما هستند. تا کنون هیچ یک از فرماندهان سپاه پاسداران که درگیر در این حمله بودند از کار برکنار نشدند. نسرین ستوده و نوشین جعفری دو زندانی سیاسی زندان غرچک ورامین روز چهارشنبه به مرخصی آمدند. رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه توییتر خود نوشته که نسرین و نوشین جعفری از زندان غرچک به مرخصی آمدند. چشم به راه همه دوستان زندانی هستیم تا قبل از تحویل سال در کنار خانواده هایشان باشند. نسرین ستوده که از 23 خرداد 97 در زندان به سر می‌برد، به اتهامات مختلف سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، اول بهمن به زندان غرچک بازگشته بود. نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار هم روز 29 بهمن بازداشت و برای اجرای حکم به زندان غرچک منتقل شد. خانم جعفری به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 5 سال زندان محکوم شده است که 4 سال آن قابل اجراست. حسن روحانی در آخرین سخنرانی خود در سال 99 کسانی را که در برداشتن تحریم تأخیر می اندازند به خیانت متهم کرد.
هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم رو تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
این حرف‌های حسن روحانی در حالی مطرح می‌شود که او و سایر اعضای دولتش هیچگاه به طور مستقیم نگفتند کدام نهاد در کار دستگاه اجرایی در این زمینه وقفه ایجاد کرده است. در روزهای اخیر بارها اظهاراتی به نقل از مقام‌هایی بدون نام و وابسته به شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌های ایران مطرح شده که از رویکردی متفاوت با دولت و وزارت خارجه خبر می‌دهد. آمریکا میگوید در صدد بازگشت به برجام در صورت عمل کردن تهران به تعهداتش است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه گفت مشکلات فنی و وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده مانع از احیای برجام میشود. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا روز چهارشنبه گفت تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در حال افزایش است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت نیز درباره این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست چنین گفت.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 65 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور از زمان شروع بیماری به عدد 61492 نفر رسیده است.
مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهند به سفرهای غیر ضروری نوروزی نروند. مسعود مردانی نیز روز چهارشنبه از مردم خواست برای پنجشنبه آخر سال به گورستان‌ها نروند و از تجمع خودداری کنند. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی، آثار تجمعات اینچنینی پس از دو هفته در موارد بستری و پس از یک ماه در آمار مرگ و میر نمود پیدا می‌کند. عیسی شریفی، معاون سابق محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران، به اتهام فساد مالی به 20 سال حبس محکوم شد. به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، دیوان عالی کشور حکم زندان، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی را تایید کرده است. عیسی شریفی در شهریور سال 96 بازداشت شد. پرونده او و دیگر متهمان به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. پرونده فساد این گروه به روابط با قرارگاه خاتم الانبیای سپاه و هلدینگ یاس و روابط آن با شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف برمیگردد که منجر به عقد قراردادهای ارزش 22 هزار میلیارد تومان شد. محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است. و اما گزارش اول این نوبت خبری، یک اندیشکده روس در زمینه کنترل تسلیحات و مسائل عدم اشاعه برای احیای برجام نقشه راهی تهیه کرده که مورد حمایت وزارت خارجه روسیه قرار گرفت. این سند اقداماتی را برمی‌شمارد که آمریکا و ایران باید به طور همزمان انجام دهند. گزارش آنا رایسکایا.
مرکز امنیت و انرژی روسیه نقشه راهی تهیه کرده که برای نخستین بار در تویتر نمایندگی روسیه در سازمانهای بین المللی در وین منتشر شد و سه‌شنبه وزیر خارجه روسیه ضمن ابراز حمایت کامل از این طرح اعلام کرد برداشتن گامهای مشخص شده توسط ایران و آمریکا به طور همزمان شرایط احیای کامل برجام را فراهم خواهد آورد. بر اساس طرح پیشنهادی اندیشکده روس، آمریکا باید تمام فرمانهای اجرایی مرتبط با تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام را لغو کند، تحریم‌ها علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مسئولین ایرانی را بردارد، همکاری اقتصادی با ایران را احیا و اطلاع رسانی مثبت پیرامون این کشور را آغاز کند. در مقابل بر اساس این طرح پیشنهادی ایران باید به موازات از تعداد سنتریفیوژهای فعال خود بکاهد، میزان غنی‌سازی اورانیوم را به زیر 4% برگرداند، حجم آب سنگین را کاهش دهد، غنی‌سازی در تأسیسات فردو و هر گونه فعالیت برای تولید اورانیوم فلزی را متوقف کند و به طور کامل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای پروتکل الحاقی را از سر گیرد. آنتون خلابکوف، رئیس مرکز امنیت و انرژی روسیه که این نقشه راه را تهیه کرده، سه‌شنبه طی نشست مجازی در باشگاه والدای گفت هدف این طرح مشخص کردن گام‌های لازم برای خروج از بن‌بست است.
شانس بازگشت ایران و آمریکا به اجرای کامل تعهداتشان از میان نرفته. ابراز تمایل طرفین برای حفظ برجام گام اول بوده. گام بعدی آغاز رایزنی هاست که در راستای نجات این توافق در جریان است. دیگر گام بسیار مهم دولت جو بایدن عقب نشینی از موضع دولت پیشین درباره فعال شدن مکانیزم ماشه بود. در این حال آمریکا به برجام باز نگشته و ایران نیز هر روز از اجرای این توافق بیشتر فاصله می گیرد. از دید ما روسیه نباید تنها نظاره‌گر این تحولات باشد. مسکو غیر از حمایت‌های سیاسی از برجام می‌تواند با آغاز مذاکره بین ایران و آمریکا کمک کند، روابط اقتصادی با تهران را افزایش دهد و با اتکا به تجربه‌های روساتوم در ایران برای بازگرداندن تأسیسات اتمی این کشور به وضعیتی که سازگار با برجام است گام‌های عملی بردارد. اما همه این اقدامات باید سریع‌تر انجام شود.
در واکنش به نقشه راه مورد حمایت وزارت خارجه روسیه و همچنین ابراز آمادگی مسکو برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران، سخنگوی دولت ایران سه‌شنبه به خبرنگار اسپوتنیک گفت از حسن نیت روسیه استقبال میکنیم، اما نحوه بازگشت طرفین به تعهداتشان بر همه روشن است. و به گفته علی ربی، دولت آمریکا با انتخاب هرچه سریع‌تر تنها گزینه درست باید توانایی‌اش را برای خروج از آشفتگی و قانون شکنی اثبات کند. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید چنین واکنش نشانگر نفوذ بسیار محدود مسکو بر تهران است.
ایران به طور واضح میگوید سیاست هسته‌ایش کاملا مستقل است و این موضع باعث نگرانی روسیه است. مسکو ابزار کافی برای تحت فشار گذاشتن تهران در اختیار ندارد، اما چشم بسته از ایران حمایت نخواهد کرد. ایران برای حمایت‌های روسیه ارزش فراوان قائل است، اما اگر برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تصمیم بگیرد، توجهی به مخالفت‌های مسکو نخواهد کرد.
آمریکا بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن همواره اعلام کرده که آماده بازگشت به برجام است، اما تأکید می‌کند اول ایران باید به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. روسیه بیشتر با ایران هم نظر بود و با اتکا به این منطق که آمریکا اول از برجام خارج شده تأکید می‌کرد آمریکا باید برای بازگشت به این توافق گام اول را بردارد. از دید کارشناسان مرکز انرژی و امنیت در مسکو، حمایت وزارت خارجه روسیه از طرح پیشنهادیش بدان معناست که ادامه عدول تهران از تعهدات برجمیش ایجاب کرده ایران و آمریکا گام‌های ضروری برای حفظ توافق اتمی را به طور همزمان بردارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما با اعلام ساعت 8:11 روز چهارشنبه 27 اسفند 99، این نوبت خبری رو ادامه میدیم با گزارشی دیگر. ریوون ریولین رئیس جمهور اسرائیل در سفری 3 روزه به 3 کشور اروپایی ابتدا وارد برلین شد و در دیدار با همتای آلمانیش از اروپاییان خواست قاطعانه و بدون سازش در مقابل توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بایستند. در این دیدار رئیس جمهور آلمان هم نگرانی اسرائیل و کشورش را از توسعه 2 برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ابراز کرد. گزارش شهرام میریان.
رئیس جمهور اسرائیل روون ریولین در اولین منزلگاه سفرش به 3 کشور اروپایی وارد برلین شد و گفتگوهای خود را با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان آغاز کرد. این 2 سیاستمدار بلندپایه سپس در 1 نشست خبری در کاخ ریاست جمهوری برلین ضمن هشدار مشترک به جمهوری اسلامی بر 2 برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور هم دست گذاشتند. رئیس جمهور اسرائیل در این کنفرانس مطبوعاتی از اروپاییان خواست مصممانه و قاطعانه و بدون سازش و مصالحه علیه 2 برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ایستادگی کنند و سپس به نقش این کشور در منطقه اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی در رأس نیروهای افراطی قرار دارد و می‌خواهد ثبات منطقه خاورمیانه را از تعادل خارج کند. رئیس جمهور اسرائیل در نشست خبری برلین ضمن هشدار به گفته وی به جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت آن کشور از سازمان‌های تروریستی، از عادی سازی روابط با 2 کشور منطقه امارات متحده عربی و بحرین یاد کرد و توافق به دست آمده را روزنه امیدی در تقویت صدای معتدل در منطقه دانست. این توافق در اوائل مهر ماه امسال در مراسمی با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید واشنگتن به امضا رسید. در نشست خبری شهر برلین، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان هم تأکید کرد کشورش نگرانی اسرائیل را با توجه به توسعه 2 برنامه هسته‌ای و موشکی و همچنین نقش ایران در منطقه را جدی می‌گیرد و آلمان نیز در این نگرانی‌ها با اسرائیل شریک است و در کنار این کشور قرار دارد. رئیس جمهور آلمان در ادامه سخنانش ضمن انتقاد از سیاست خاورمیانه‌ای دولت پیشین آمریکا گفت از نظر دولت آلمان در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هیچ گونه پیشرفتی در پیوند با یافتن راه حلی برای برقراری صلح در خاورمیانه حاصل نشد. از این رو امیدوار است تلاش‌های دولت جو بایدن همراه با شرکای اروپاییش بتواند به نتیجه دست یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خبر کوتاه این که سخنگوی سازمان اورژانس ایران اعلام کرد در پی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بیش از 1800 نفر مصدوم شدند و همچنین از مرگ 9 نفر در جریان این مراسم خبر داد و گفت 131 نفر نیز دچار قطع عضو شدند. و این نوبت خبری در اینجا به پایان میرسه. ممنون که با ما اید.